أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که آیا در مواردی که زن به ارتفاع حالت سابقه هست، در جایی که زن معتبر نباشد، آیا در این موارد استصحاب جاری می شود یا اینکه اجرای استصحاب اختصاص دارد به مواردی که نسبت به ارتفاع حالت سابقه فقط شک به معنای متساوی طرفین وجود داشته باشه، با ظن به خلاف استصحاب جاری نمی شود. خب در این قسمت مرحوم شیخ برای اثبات مدعا که جریان استصحاب حتی با ظن غیر معتبر به ارتفاع حالت سابقه باشه، به وجوهی استدلال فرمودن که این وجود در سه قسمت می گنجید: یکی استدلال به اجماع، یکی استدلال به نصوص و روایات، یکی هم استدلال به وجه عقلی. مرحوم آخون در برخورد با کلام مرحوم شیخ بعضی از این وجود را در بعضی از این وجود به تقریبات موافق با مرحوم شیخ شده، به اونها را آورده، بعضی از وجود را اشکال به مرحوم شیخ دارن، بعضی از وجود را هم که در کلام مرحوم شیخ بود اینها را متعرض نشدن، و یه وجه هم که اضافه شده بود، یک تقریب از تقریب های استدلال به روایات اضافه شده بود. حالا اون دوتا وجهی که مرحوم شیخ استدلال به اون کرده بودن و مرحوم آخون اونها را رد کرده، وجه اولش اجماع بود که مناقشه مرحوم آخون در اجماع بیان شد. وجه دوم که به ترتیب رسائل در عبارت رسائل وجه ثالث ذکر شده، این بود که در حقیقت وجه عقلی یا اعتباری بود که مرحوم شیخ در این قسمت تشریح فرموده بودن که این ظن به خلاف، ظن غیر معتبر که بله قائم شده است بر ارتفاع حالت سابقه، یا این هست که عدم اعتبارش به خاطر قیام دلیل بر عدم حجیت و الغا هست، یا اینکه عدم اعتبار به خاطر عدم وجود دلیل بر اعتبار، چون دلیل بر اعتبار نداریم این زن معتبر نشده. هر کدوم از این دو که باشد، در هر دو شق نمیتواند این ظن غیر معتبر مانع از جریان استصحاب باشه. اگر شق اول مورد نظر باشه که ظنی که قامت دلیل علی عدم اعتباری، این ظن نمیتونه مانع از جریان استصحاب باشه، چون اون دلیلی که دل علی عدم اعتباری، مفاد اون دلیل اینه که این زن وجودش کل عدم ملغا شده، وجودش وقتی کل عدم شد در حقیقت جایی را که نباشه این زن چه حکمی داره؟ وجود در مورد وجودش همون حکم بار میشه. از دلیل مثل دلیل منع از عمل به قیاس این مطلب استفاده میشه که ظن قیاسی وجودش کل عدم هست. ما یترتب علی عدمهی من الحکم یترتب علی وجودی. خب اینجا اگه ظن معتبر، ظن قیاسی بر ارتفاع حالت سابقه قائم شده باشه، خود اون دلیل میگه وجود این ظن که عدمش هست. اگر این ظن نبود حکم ابقای حالت سابقه بود، پس الان همون ابقای حالت سابقه انجام میشه. ولی این در شق اول اینه. اما اگه شق دوم باشه، یعنی عدم حجیت زن، عدم اعتبار زن از باب عدم وجود دلیل بر حجیت او باشه، اینجا هم اینم مانع از جریان استصحاب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر وقتی شما دلیل بر اعتبار این زن پیدا نکردید، معناش اینه که در حجیت او شک دارید. و وقتی در حجیت او شک داشتید، اگر از یقین به حالت سابقه بخواهید رفعیت بکنید به خاطر وجود این زن که مشکوک الحجیه هست، این میشه از موارد نقض یقین به شک. و خود دلیل استصحاب میگه یقین و حالت سابقه با شک نقض نمیشه. این وجه اعتباری عقلی که مرحوم شیخ برای اطلاق دلیل حجیت، حجیت استصحاب نسبت به موارد ظن به خلاف کرده اینه. مرحوم آخون فرموده که نه، این وجه تمام نیست، این وجه اعتباری عقلی تمام نیست. و کلام مرحوم شیخ در هر دو شق اشکال دارد، هم در اون شق اول که قامت دلیل علی عدم اعتبار زن، هم در شق دوم که لم یوجد دلیل علی اعتبار زن. در هر دو شق کلام مرحوم شیخ تام نیست، هر دو شق در هر دو شق محل اشکاله. اما در شق اول که مرحوم شیخ فرمود خود دلیل من از ریاض میگوید این زن اعتبار، این زن وجودش کل عدم هست، پس تمام آثار عدم بار میشه، مناقشه در کلام مرحوم شیخ به اینه که اونچه از دلیل من از ریاض، از دلیل عدم حجیت قیاس مثل اون از زنون استفاده نمیشه، اینی که این زن حاصل از قیاس نمیتواند محرز معدای خودش باشه، متعلق نسبت به ما تعلق بهی، نمیتواند او را اثبات بکنه. اونی که متوقع بود قبل از دلیل من از قیاس، متوقع این بود که این زن مثل مثلا خبر سره، مثل بقیه زنون معتبره مثبت متعلقش باشه. دلیل من از قیاس اون مقداری که دلالت دارد اینه که نه، اینطور نیست که زن قیاسی مثل زن حاصل از خبر سره باشه. نه، این نمیتواند مثبت معدا باشه، مزنون را از راه قیاس نمیتوان اثبات کرد. اونی که از دلیل من از قیاس استفاده میشه این مقداره. اما اینکه این زن به منزله شک هست و کل ما ترتب علیه شک، کل حکم ترتب علی شک، اون حکم یا ترتب از این بر این زن قیاسی، اینو ما از دلیل من از قیاس نمیتونیم در بیاریم. تمامیت فرمایش مرحوم شیخ در شق اول متوقف بر اینه که دلیل الغاء زن قیاسی دلالت بکند بر این که این زن شک هست و کل ما یترتب علی شک یترتب علی حاضر زن، متوقف بر اینه. به این مطلب معلوم مطلب تمام نیست، این مطلب صحیح نیست، چون دلیل معنویات چنین چیزی را دلالت نداره. این مطلب را دلالت نداره. وقتی این مطلب را دلالت نداشت، ما فی حد نفسی باید حساب بکنیم، با قطع نظر دلیل معنی از قیاس باید حساب بکنیم، ببینیم که آیا اینجا از موارد عمل از موارد جریان استصحاب هست یا از موارد جریان استصحاب نیست. اگر کسی در دلیل استصحاب که عنوان شک اخذ شده قائل به این باشه که شک یعنی متصابت طرفه،
شک یعنی متثابت طرفه، اینجایی که ظن قیاسی پیدا شده این که متثابت طرفه نیست، پس هم استصحاب هم از راه قیاس نمی شود مظنون اثبات بشه و هم استصحاب جاری نمیشه. باید برگردیم به اصول بقیه اصول عملیه که تعیین میکنه حکم مورد شک را. این که ما از خود دلیل من از قیاسی مطلب را استفاده بکنیم که تمام احکام شک بار میشه، این حرف تمام نیست. این مناقشه در کلام مرحوم شیخ در شق اول فرموده، اشکالش اینه که قضیت و عدم اعتباری بله لالغایی او لعدم دلیل علی اعتباری که مال شق دومه، لا یکاد یکون الا عدم و اثبات مظنونهی بهی تعبدن، مظنون به قیاس با قیاس درست نمیشه. لیترتب علیه آثار ثبوت مظنون، نه آثار شرعی مظنون بار نمیشه چون ظن قیاسی مثبت این نیست. لا ترکیب و آثار شک مع عدمی، نه اینکه آثار شک رو بخواییم بار بکنیم. خب این بله نسبت به شق اول، پس دلیل من از قیاس این مقدار را بیش از این اثبات نمی کنه. اما نسبت به شق دوم بله، نه نسبت به شق دوم این که مرحوم شیخ فرموده بود که اگر ما در اینجا در مورد ظنی که لم یقم علی اعتباره دلیل مثل شهرت فتواییه قائم شده بر ارتفاع حالت سابقه، اگر ما بخواهیم بله اگر ما بخواهیم رفع استصحاب را جاری نکنیم و به این ظن عمل بکنی، این معناش رفعیت از یقین به شکه و خود رفعیت از یقین به شکه به معنای متصابه طرفینه و از دلیل استصحاب این مطلب را همه قبول دارم که استفاده می شود. نقض یقین به شکه به معنای متصابه طرفین جائز نیست دیگه. خب اینجا که شما شک در اعتبار شهرت فتوایی داشتید، این میشه رفعیت از بله رفعیت از یقین به شک. این فرمایش مرحوم شیخ در شق دوم این بود. بله جوابی که از این داده میشه عبارت از اینه که نه، در اینجا اگر ما خود مقتضای عدم اعتبار، همونطور که مرحوم آخون فرموده، مقتضای عدم اعتبار شهرت فتوایی چیزی غیر از این نیست که مضمون او ثابت نمی شود با شهرت فتوایی. مثل شق اول معنای عدم اعتبار شهرت فتوایی عدم حجیت اینه که مضمونش مظنون به این ظن ثابت نمیشه، بیش از این استفاده نمیشه. منتها در این موردی که در شهرت فتواییه ما در شهرت فتواییه بله شک در حجیت داریم، دلیل بر عدم اعتبار قائم نشده، فقط شک در حجیت داریم، اگر بخواهیم رفعیت از یقین بکنیم به وسیله این شهرت فتواییه، این مشمول اون دلیل لا تنقضی یقین به شک نیست. چرا؟ چون شکی که در اونجا در دلیل لا تنقض اخذ شده به هر معنایی که باشد برمیگرده به ما تعلق به یقین. ما تعلق به یقین اون خود حالت سابقه بود، شک در حالت سابقه بود. اونی که دلیل استصحاب من میکنه نقض یقین سابق به شک در بقا و ارتفاع حالت سابق است، به اون شک، نه نقض به هر شکی. اونه که دلیل استصحاب اونو اقتضا نداره. پس در شق دوم اگر دلیل ما دلیل بر اعتبار شهرت فتوایی پیدا نکردیم، در اینجا اگر بخواهیم نقض اگر بخواهیم رفعیت بکنیم از حالت سابقه به شهرت فتواییه، این مصداق نقض یقین چون نسبت به حالت سابقه فرض اینه که شهرت فتواییه برای ما ظن به ارتفاع میاره دیگه. چون ظن به ارتفاع میاره، اگر ما بخواهیم رفعیت بکنیم از یقین سابق به شهرت فتواییه، میشه از موارد رفعیت از یقین سابق به ظن به ارتفاع، نه به شک در ارتفاع. دلیل استصحاب اون شکی که درش اومده متعلق شک با متعلق یقین یکی هست. یقین به حالت سابقه با شک در بقای حالت سابقه نقض نمیشه، ولی اینجا نسبت به حالت سابقه در موارد قیام شهرت ما که شک نداریم، فرض این که ظن داریم. اگر در مرتبه سابق با استناد به روایات شما اثبات نکردید که مقصود از شک معنای عامه، از این را نمیتونید بگید که از دلیل استصحاب استفاده میشود که اینجا هم استصحاب جاری هست. یعنی اگر شما در دلیل استصحاب گفتید شک به معنای متساوی طرفینه، این مورد که ما از یقین سابق رفعیت بکنیم به شهرت فتواییهی که موجب ظن به ارتفاع حالت سابقه هست، این از مصادیق رفعیت از یقین به شک نیست، بلکه از مصادیق رفعیت از یقین به نعبه ظن، به اینم که فرضیم که خارج از مورد دلیل استصحاب. این بله اشکالی که مرحوم آخون در این دو وجه اول، بعضی به عبارت مرحوم شیخ، وجه اول که اجماع بود و وجه دو بله سوم که وجه اعتباری عقلی بود، اما اون قسمت وسط که استدلال به روایات بود در نوع موارد مرحوم آخون مطلب را قبول کرده، فرمایش مرحوم شیخ را قبول کرده، فقط در بعضی از موارد تصرف کرده. اون جایی را که با مرحوم شیخ موافق بود، مواردی که در صحیحه زراره، صحیحه اولای زراره بود که بله در دو مورد با مرحوم شیخ موافقت کرده بود، یکیش در قسمت لا حتی یستیرن بود، یکیش هم در اون قسمت لاکن تنقضه به یقین آخر بود. این دو قسمت مورد موافقت مرحوم آخون قرار گرفته. آیا این دو قسمت مورد توافق این دو بزرگوار اینم تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به لا حتی یستیرن بله یه اشکالی در فرمایش مرحوم آخون نیست، اما نسبت به لکن تنقضه به یقین آخر اشکال شده در مثل کلام مرحوم های تبریزی. نسبت به استشهاد به این فقره با تقریبی که مرحوم شیخ به مرحوم آخون داره اشکال شده. حاصل اشکال عبارت از اینه که اینجا شما که لا تنقضه به یقین، لکن تنقضه به یقین آخر که میخواهید به او استدلال بکنید، استدلال به اطلاق این کلام هست، استدلال به اطلاق این کلام هست و اطلاق در این مورد از باب اطلاق لفظی که نیست، اطلاق موجود در این مورد اطلاق مقامی هست، چون تقریبی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون در این قسمت دارن اینه که چون در اینجا امام علیه السلام در مقام بیان حصر ناقض الیقین بوده، در چنین مقامی که مقام بیان ناقض هست، اگر امام فقط ناقض الیقین را در یقین به یقین به خلاف بدونه، تقریب این بود که چون امام فرموده لکن تنقضه به یقین آخر، ناقض یقین سابق را فقط یقین به خلاف قرار داده، در چنین مقامی که مقام حصر مقام بیان ناقض یقین سابق هست، امام فقط اینو ذکر کرده، چیزی غیر از این را ذکر نکرده، ما میفهمیم که چیزی دیگه‌ای نمیتواند یقین سابق را نقض کنه، فقط یقین به خلاف هست که یقین سابق را نقض میکنه، غیر از او از امور دیگر یقین سابق را نقض نمیکنه. تقریبی که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخونده برمیگرده به اطلاق مقامی، برمیگرده به اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی، چون جو لفظی که لفظ در این فقره، در این فقره از لفظ خاص ما استفاده، لفظ دال بر طبیعت یا لفظ دال بر شمول و سریان که استفاده حکم نکردیم، از عدم و ذکر، از سکوت در مقام بیان استفاده کردیم این اطلاق را. خب این برمیگرده به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی هم متفرع به اینی که ما در مقام بیان بودن در این مورد را به واسطه قرینه اثبات بکنیم، برخلاف اطلاق لفظی. در اطلاق لفظی در مقام بیان بودن متکلم، اینکه متکلم در مقام بیان تمام حکم متعلق به موضوع هست، در این مقام بیان بودن شاهد خاص نمیخواهد، دلیل خاص نمیخواهد، مقتضای اصل عقلایی اینه. اصل عقلا اگه شک کردیم که متکلم در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، مقتضای اصل عقلایی اینه که حکم بکنم به اینکه متکلم در مقام بیانه. در تمسک که به اطلاق لفظی در مقام بیان بودن ما احتیاج به قرینه نداریم، اما در اطلاق مقامی، در اطلاق مقامی بخوایم بگیم که متکلم در مقام بیان هست از این جهت، احتیاج به قرینه و شاهد داره. اینجا چه شاهدی شما دارید که بگید امام در مقام بیان حصر ناقضه؟ اگه این فقره به تنهایی بود، با این فقره به تنهایی امام علیه السلام قبلش فرموده که نقض نکن یقین را به شک، بعد فرموده که بلاک نقض میتوان یقین به یقین به خلاف نقض میشه. خب اینجا ممکنه در نظر امام به حسب حکم واقعی، حکم در مقام ثبوت، غیر از یقین به خلاف چیزی دیگه هم به عنوان ناقض وجود داشته باشه، ولی در این قسمت امام نمیخواست همه اون مطالب رو بیان بفرماید. در مقام بیان بودن به تعبیر مرحوم شیخ ادعا فرموده که در مقام حصر ناقض هست، این در مقام بیان حصر ناقض احتیاج به قرینه داره. ما شاهدی برای این مطلب نداریم. روی این حساب این تنقضه به یقین، ولیکن تنقضه به یقین آخر، این نمیتونه، این فقره به تنهایی یکی از تقریبهای استفاده جریان، تقریبهای استفاده اطلاق جریان استصحاب نسبت به موارد نقض، نسبت به موارد ظن به خلاف باشه. اما فقرات دیگر اونا سر جا در این فقره خلاصه نمیشه به این استدلال بکنه. این نسبت به مورد، بله، مورد توافق مرحوم آخون با مرحوم شیخ که در این یکی از موارد توافق این بود. مورد دیگه توافقی که مرحوم شیخ با مرحوم آخون داشت این قسمت حتی یستعقم بود، که مرحوم شیخ هم فرموده این اطلاق داره، مرحوم آخون فرموده این هم اطلاق داره، حتی یستعقم انه قد نام. منتها همونطور که جلسه قبل اشاره شد، مرحوم شیخ این قسمت لا حتی یستعقم را در این قسمت دو تا شاهد از این به دست آورده بود، به دو قسمت او استدلال کرده بود، دو تا تقریب از این قسمت استفاده کرده بود. تقریب اول این بود که خود این که این حره که فی جنبی شیعون و هو لا یعلم، این از موارد ظن به ارتفاع حالت سابقه هست. امام علیه السلام با این که در این مورد از موارد ظن به ارتفاع حالت سابقه هست فرمود استصحاب بکن. این یکی دیگه، این که فرمود در اون قسمت بعدی که لا حتی یستیقن انهو قنام، فرموده لا ینقض حتی یستیقن، یعنی قبل از استیقان، قبل از یقین، هر حالتی که برات پیدا شده از حالات التفات نباید نقض بکنی یقین سابق را. به اطلاق این قسمت دوم استدلال کرده بود. مرحوم آخوند اون قسمت اول را نیاورد که این حره که فی جنبه شی این اماره هست، این رو نفرمونده، این رو جدا ذکر نکرد، فقط اون دومی رو ذکر کرد. و در دومی هم تقریب را به این صورت بیان فرمود که با این که مورد از مواردی است که معرض حصول ظن به خلاف هست، مورد از مواردی است که معرض حصول ظن به خلافه. چرا معرض ظن به حصول معرض ظن به خلافه؟ چون این حرکه اگر نگیم در غالب موارد اینه، لااقل در بعضی از موارد این هست دیگه، تعبیر مرحوم آخون این بود، لااقل در بعضی از موارد اینه. وقتی که مورد معرضیت دو قصر را داشته باشد و امام علیه السلام در مقام بیان حکم استفسال نفرماید، ترک استفسال کاشف از اطلاق حکم نسبت به این. این در مرحوم آخون این قسمت دوم را درست استدلال کرده، موافق با مرحوم ذکر کرده وفاقا لمرحوم شیخ با این تقریب. خب اینجا که از این در این قسمت هم یه اخلاقی پیدا میشه که اون قسمت اول را مرحوم آخون ذکر نکرد، این قسمت دوم را ذکر کرد. این آیه در اینجا کلام مرحوم شیخ تمام هست که ما به اصطلاح باید اینا دو تا شاهد حساب بکنیم، دو تا تقریر بگیریم، یا کلام مرحوم آخون برخورد مرحوم آخون صحیحه که در مجموع تقریر بیشتر از این در نمیاد، از این قسمت حدیث در نمیاد. به نظر میرسه که هم فرمایش مرحوم آخون، کار مرحوم آخون به اصطلاح صحیح هم فرمایش مرحوم آخونده. این که این حره که فی جنبه شیء و هو لا یعلم، این که بگیم این اصلا مورد ظن به خلافه، نه اینطور نیست. قسمت اول کلام مرحوم شیخ برمیگرده به این که اصلا این مورد ظن به خلافه. این رو مرحوم آخون به صورت جزمی قبول نکرد، حق با مرحوم آخون، به جهت اینکه مجرد اینکه حره که فی جنبه شیء و هو لا یعلم ملازمه نداره با اینکه ظن به خلاف پیدا بشه. بله معرض این را معرضیت نسبت به این جهت داره، ولی تلازم با اون نداره. چون تلازم نداره، پس در اینجا ما نهایت چیزی که نهایت استفاده‌ای که از این فقره سوال و جواب این حرکه و جواب امام علیه السلام میتوانیم استفاده بکنیم، نهایت استفاده‌ای که در اینجا میتونیم از این حدیث برای محل بحث داشته باشیم اینه که با این که این مورد معرض حصول ظن به خلاف است، امام علیه السلام در مقام بیان حکم به صورت مطلق فرمود تا یقین به خلاف پیدا نکردید باید به یقین سابق عمل بکنید، ترک استفسال کاشف از اطلاق حکم. خب اینم نسبت به بله این قسمت از فرمایش مرحوم آخون و برخورد مرحوم آخون با کلام مرحوم شیخ. اما اون قسمت هایی را که مرحوم شیخ ذکر کرده بودند در استدلال به روایات دیگری غیر از صحیحه اولای زلاره، بقیه نسبت به اونها هم استشهاد فرموده بودند، مرحوم آخون اونا رو ذکر نکرد. اون استشهاد مرحوم شیخ مشکلی نداره، یعنی از روایات دیگر با همون تقریب هایی که گفت در کلام مرحوم شیخ هست به توضیح داده شد در جلسه قبل، استشهاد به بقیه روایات هم صحیح هست. این عدم ذکر مرحوم آخون از باب اشکال به استشهاد مرحوم شیخ نمیتونه باشه، چون اون استشهادها بله مانعی نداره. فقط اون یه مطلبی که باقی میمونه از کل بحث در اینجا در وجوهی که به اونها بله استدلال شده، در همون وجه سوم که مرحوم شیخ مطرح فرموده به مرحوم آخون اشکال کرده، در اینکه در دو شقی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون هر دو متعرض شدن، اشکال مرحوم آخون در شق اول در مورد ظن قیاسی این بود که دلیل اعتبار بیش از این را، دلیل عدم اعتبار، دلیل الغا بیش از این از او استفاده نمی شود که ظن قیاسی مثبت مظنون نیست، مثبت متعلقش نیست. اشکال مرحوم آخوند به مرحوم شیخ در شیخ اول در این حده، ولی خب اینجا یه اشکالی دیگه میشه کرد که این
بله
در جایی را که زن نسبت به مورد زن در جایی را که زن قیاسی از اشکال کبروی نیست، اشکال صغروی هست. از نظر کبروی مرحوم آخوند مثل مرحوم شیخ فرمودن که زن غیر معتبر دو قسم هست، چه یا دلت دلیل علی عدم اعتباره و الغایه یا لم یوجد دلیل. ولی این که اون کدوم یک شق اول مصداقش چه زنی هست، کجا موردش، این در مقام بیان این جهت نیستم کن. ولی از جهت تطبیق نوعاً شق اول تطبیق میشه به قیاس، تطبیق در قیاس شده که در مورد قیاس شارع رد کرده از عمل به قیاس، از عمل به قیاس رد کرده. خب این و رد از عمل به قیاس معناش اینه که ظن قیاسی کل عدم است، لا یعتبر. آیا این رد از عمل به قیاس به صورت مطلق هست، شامل هم شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو میشه یا نه، این قسمت با محل اشکاله، یعنی یه اشکال صغروی هست که اگر ظن غیر معتبر مما دلت دلیل علی الغایی هم باشه که ظن قیاسی از این قبیله، اون موردی که از دلیل من قیاس استفاده میشه، اعمال قیاس، بکارگیری قیاس در کشف احکام شریعته، اما اعمال قیاس در به دست آوردن موضوعات، در تعیین موضوعات، در اثبات موضوعات، به احراز موضوعات، این که دلیل نداره. روایاتی که در مورد قیاس وارد شده اینه که دین الله لا یصاب بالعقول، دین اضاقی صد محبت، اینا مال کشف احکام و ایناست، نه مال کشف وجود موضوع، عدم وجود موضوع. از نظر صغروی در کلام مرحوم بله از نظر صغروی برای شق اول در کلام مرحوم شیخ و در کلام مرحوم آخوند مثال برای شق اول ذکر نشده، در کلمات اعلام دیگر به عنوان مثال قیاس ذکر شده. و این مثال، اینکه ظن قیاسی مثال برای شق اول هست، مثال بودنش اختصاص داره به شبهات حکمیه، اما در شبهات موضوعی ظن قیاسی الغا نشده، الغا که نشده، ظن قیاسی در شبهات موضوعی داخل در شق دوم میشه. از جهت اینکه ظن قیاسی مصداق اول هست یا مصداق دوم هست، در شبهه حکمیه اعمال قیاس در شبهه حکمیه مصداق شق اول، اعمال قیاس در شبهات موضوعیه برای احراز موضوعات از قبیل قسم شق دوم میشه. خب اینم بحث در این تنبیه برای 11 که به ترتیب مرحوم آخوند تنبیه برای 14 کفایه بود. تا اینجا بحث به ترتیب کفایه، اونایی که به عنوان تنبیه ذکر شده بحث در اونها تمام شده، منتها یک تنبیه دیگه باقی میمونه که مرحوم آخوند در این را به عنوان در قسمت تتمه بیان فرمود. بعد از تنبیهات یک تتمه ذکر کرده و یک خاتمه. تتمه را در تتمه از دو مطلب بحث میکنه. یک مطلب اول اینه که معتبر هست در جریان استصحاب بقای موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. مطلب دوم، مقام که به تعبیر مرحوم آخوند مقام دومه، که این عبارت از اینه که استصحاب در جایی جاری میشود که اماره برخلاف قائم نشده باشه. مطلب دومش اینه. ولی این بحث به اونچه که در کفایه هست اینه، ولی از جهت ترتیب بحث که از قبل عنوان شده بود قبلا توضیح داده شده که چی جور بحث میشه در استصحاب در مقامات مختلف، بنابراین شد که این مطالب در تنبیهات و در بعد در مراحل قبلی که بر استدلال به ادله برای استصحاب بود، اون قسمت آخر یه بخشی مربوط به تنبیهات استصحاب بود، یه قسمتش رو هم گذاشتیم برای خاتمه. این در این تنبیهات یه تنبیهی که اضافه میشه همونی که مرحوم آخوند به عنوان مقام اول از تتمه ذکر کرده، اینو به عنوان تنبیه دوازدهم بله حساب میکنیم. تنبیه دوازدهم در حقیقت در بیان این که در جریان استصحاب معتبر است بقای موضوع، اون مقام دوم را میذاریم به خاتمه. حتی به هم طریق قبلا عنوان شده بود خاتمه، مورد بحث در خاتمه، در خاتمه اینه که استصحاب نسبت استصحاب به خود استصحاب در مورد دیگر، نسبت استصحاب با اصول عملیه دیگر و با امارات، در جایی را که از یک طرف دلیل استصحاب اختزا داره و ابقای حکم سابق، از طرف دیگه اماره برخلاف قائم شده، در نسبت در تنافی بین استصحاب و اماره چی کار باید بکنیم. این کل خاتمه، مورد بحث در خاتمه بیان نسبت بین بله دو استصحاب و استصحاب و اصول عملیه دیگر و استصحاب و امارات. حالا بر این اساس این تنبیه به ترتیب بحث ما تنبیه دوازدهم در اینه که آیا در جریان استصحاب معتبر هست بقای موضوع به وحدت قضیه متیقن و مشکوکه یا معتبر نیست؟ تنبیهات بله، تنبیهات و بقیهش دیگه در خاتمه بله؟ چهارده تا عرض کردم به تعدیم معلوم آخون این نه چهارده تا معلوم آخون شده یازده تا، چون مرحوم آخون در اصل مثبت دو تا تنبیه را ملحق کرده بود، با اینکه اونا مربوط به اصل مثبت بودن اون دو تا را جدا کرده بود که اینا حذف شده. یه تنبیه هم ذکر شده بود در اینکه مقصود از اثری که چیز شده، مقصود از اثری که در جریان استصحاب شرطه، اونم حالا ما تنبیه مستقل حساب نکردیم دیگه، این سه تا رو که حذف بشه دیگه میشه 11 تای مرحوم آخون، 14 تای مرحوم واقعون تبدیل به 11 تا شده. این اینی که در تتمه ذکر کرده اینا داخل در تنبیهات قرار داده میشه 12. حالا مهم نیست، حالا اسم و عنوانش مهم نیست در کجا ببینید. اصل بحث اینه که مرحوم شیخ مطرح فرموده این را و در کلام مرحوم آخون و بعد از مرحوم آخون این بحث عنوان شده و پیگیری شده که فرمودن یکی از شرایط جریان استصحاب اینه که موضوع باید باقی باشه، موضوع باید باقی باشه و الا اگه موضوع باقی نباشه استصحاب جاری نمیشه. عنوانی که به تعبیر مرحوم شیخ در نوع کلماته اینه که موضوع باید باقی باشه. خب پس این تنبیه در اعتبار بقای موضوع یا به تعبیر مرحوم آخون وحدت قضیه متیقن و مشکوک است، قضیه متیقن و مشکوک باید یکی باشه، اما اگر اختلاف در نایه موضوع یا در نایه محمول داشته باشن استصحاب جاری نمیشه. در این تنبیه در حقیقت در دو جهت بحث میشه. جهت اول بحث اینه که اصل اعتبار بقای موضوع و اینکه چرا اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه شرط هست در جریان استصحاب و الا استصحاب جاری نمی شود، اصل اعتبار بقای موضوع. جهت دوم از بحث اینه که حالا که بنا شد موضوع باقی باشه برای جریان استصحاب، مناد و میزان در بقای موضوع یا وحدت قضیه متیقن و مشکوکه، مناد آیا نظر عقل به دقت عقلی باید موضوع باقی باشه یا اینکه مناد و میزان در بقای موضوع لسان دلیل، یعنی عنوان مذکور در دلیل باید حفظ بشود حتی نسبت به حالت شک، اگه در دلیل مثلا عنوان عنب ذکر شده، ما فقط استصحاب رو جایی میتونیم جاری بکنیم که اون عنوان عنبیت همچنان صادق باشه، ولی اگه عنوان عنبیت صادق نباشه که مأخوذ در دلیله، اینجا استصحاب جاری نمیشه. آیا ملاک لسان دلیله یا اینکه نه یه امر سوم هست که نظر عرف، به حسب نظر عرف باید موضوع قضیتین باقی باشه و قضیتین در از جهت مفاد قضیه متیقن و مشکوک، قضیه متیقن و مشکوک متحد باشه. این جهت دوم. اما جهت اول که موضوع بین موضوع حکم باید باقی باشه، موضوع حکم باید باقی باشه، در کلام مرحوم شیخ به نحوی توضیح داده شد این عنوان و استدلال شده برای این مدعا که بقای موضوع هست. مرحوم آخوند اصلاح کرده عنوان را و کلام مرحوم شیخ را و در مقام استدلال فرموده ما از راه دیگه‌ای باید این مدعا را اثبات بکنیم، نه اون استدلالی که مرحوم شیخ برای اثبات مدعا کرده.